ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. کوو ایران برکت امروز به ایرانیان داوطلب مرحله سوم تزریق می شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از مجوز فعالیت مدارس مناطق آبی با کمتر از 50 نفر خبر داد. جلسه معاون اول رئیس جمهور با حقوقی های بورس. بازار سرمایه کی به روزهای سبزش باز می گردد؟ و آتش داغ اعتراضات انتخاباتی همچنان زیر خاکستر رسانه‌ها در آمریکا. لری برد، پرنده توییتر، از شانه‌های ترامپ پرید. رئیس جمهور آمریکا پشیمان از قول انتقال قدرت. به نام خداوند بخشنده و مهربان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من ریحانه مجدالحسینی هستم و خبرهای امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. مرگ یک پزشک آمریکایی بعد از دریافت واکسن فایزر و همچنین درز اطلاعات از تخلفات این شرکت داروسازی آمریکا نگرانی ها را برای خرید واکسن فایزر بیشتر کرده. تخلفات دارویی این شرکت چند دهه است ادامه دارد. پرتغال و نیجریه کشورهایی بودند که گرفتار نواقص و شاید دروغگویی های این شرکت شدند. مجید نصرتی گزارش می‌دهد.
آشکار شدن نقص‌ها و تخلفات شرکت آمریکایی فایزر، شرکتی که این روزها سفارش‌های چند صد میلیونی برای درمان کووید 19 گرفته. به تازگی شبکه ABC نیوز پرده از ناکارآمدی این شرکت داروسازی کنار زده. با اطلاعاتی هم که از سایت وزارت دادگستری آمریکا درآمده، مشخص شد شرکت فایزر بزرگترین تخلفات دارویی تاریخ را مرتکب شده و پرونده‌اش با پرداخت 2.3 میلیارد دلار مختومه شد. بکسترا داروی دیگری بود که در سال 2005 پرتغالی ها را به دردسر انداخت، آن هم بعد از مرگ یک پرستار پرتغالی. این داروی شرکت فایزر برای درمان بیماری آرتروز بود، برای استفاده بعد از عمل جراحی زانو و پیوند عضا با هدف کاهش درد. اما فایزر در تبلیغاتش هیچ اشاره‌ای به عوارض جانبی پس از مصرف این دارو نکرده بود، در حالی که حساسیت‌های شدید پوستی بعد از مصرف هزاران پرتغالی را به دردسر انداخت و این کشور را به حال آماده باش درآورد. سه روز پیش هم مرگ یک پزشک پس از تزریق واکسن ضد کرونا فایزر تردیدها را درباره این واکسن بیشتر کرده. دکتر گریگوری مایکل، 56 ساله، چند روز پس از دریافت واکسن کرونا فایزر بر اثر سکته مغزی درگذشت.
Goes a DNA test to prove he's a victim of a failed drug trial by the pharmaceutical company Pfizer that happened 15 years ago in Kano State, Nigeria.
دیروز هم شبکه تلویزیونی الجزیره روند آزمایش یک داروی شرکت فایزر را در نیجریه بررسی کرد. تروان دارویی بود که در سال 1996 روی 200 کودک نیجریایی آزمایش شد. قرار بود این دارو همگیری مننژیت را در آفریقا درمان کند، اما موجب جان باختن 11 کودک شد و آسیب‌های دائمی به چندین کودک دیگر وارد کرد. شکایت ها هم به پرداخت 75 میلیون دلار غرامت منجر شد، آن هم بعد از 13 سال. انتشار این اطلاعات تردیدها را برای استفاده از داروی ضد کرونا این شرکت آمریکایی بیشتر کرده، شرکتی با درآمدی حدود 52 میلیون دلار در سال.
شمار مبتلایان جهانی ویروس کرونا به بیش از 90 میلیون و 78 هزار نفر و شمار مرگ و میر این بیماری هم به 1 میلیون و 934 هزار نفر رسید. با وجود استفاده از واکسن فایزر در آمریکا، کرونا در شبانه روز گذشته جان 3235 نفر دیگر را هم گرفت. در این مدت بیش از 249 هزار نفر به این بیماری مبتلا شدند. بعد از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، انگلیس و فرانسه
فرانسه به ترتیب دارای بیشترین موارد ابتلا به بیماران کرونایی در جهانند. در شبانه روز گذشته بیش از 1000 بیمار کرونایی در انگلیس جان باختند و آمار فوتی‌های کرونا در این کشور از مرز 80,000 نفر گذشت. شهردار لندن هم اعلام کرده کنترل ویروس کرونا از دست خارج شده. در 24 ساعت گذشته با فوت 660 بیمار مبتلا به کرونا در آلمان، شمار قربانیان کووید 19 در این کشور به بیش از 41,000 نفر افزایش یافت. اما در شبانه روز گذشته 181 بیمار کرونایی در ترکیه جان باختند. کمیته پایش داده و ایمنی وزارت بهداشت مجوز تزریق مرحله اول واکسن ایرانی کرونا کوو ایران برکت به داوطلبان مرحله سوم را صادر کرد. این واکسن قرار است از امروز به 7 داوطلب دیگر تزریق شود. اما بشنوید از بازگشایی مدارس با جمعیت کم. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید در شهرهای آبی مدارس با کمتر از 50 نفر می توانند فعالیت کنند، اما در پایه‌های اول و دوم دبستان حد اکثر 10 دانش آموز می توانند حضور داشته باشند. محمد نصیری گزارش می دهد.
نتایج محدودیت‌ها و تعطیلی‌های کرونایی این روزها دارد جواب می دهد. آمار فوت شدگان از حدود 500 نفر در روز به 82 نفر رسیده. تعداد مبتلایان به کمی بیش از 5900 نفر. مشارکت بالای مردم در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و استفاده از ماسک هم باعث شده تا کرونا چند پله‌ای عقب نشینی کند. تعداد زیادی از شهرها مثل تهران رنگشان زرد شد و حتی شهرهای با وضع آبی هم به نقشه کرونا ایران اضافه شد. با اینکه اوضاع کرونایی در کنترل است، اما آلودگی هوا در کلان شهرها تقریبا از کنترل خارج شده. رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید آلودگی هوا برای افراد مستعد بیماری کرونا مضر است و این افراد نباید از منزل خارج شوند. دکتر قانعی:
مؤثرترین چیزی که ما باید برای ویروس با اون مقابله کنیم سیستم دفاعی ریه است که از سیستم ایمنی ذاتی استفاده میکنه و مشغول شدنش به آلاینده ها از یک سمت و سرکوب شدنش استعداد ابتلا رو بالا میبره. اولا دومن این که اگر فرد مبتلا شد ممکنه شدت علائمش بیشتر از اونی باشه که در یه هوای پاک داره.
امکان برگزاری کلاس حضوری در مدارس مناطق آبی یکی دیگر از تصمیمات ستاد مقابله با کرونا است. دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران با اشاره به تغییر وضعیت پایتخت از قرمز به زرد از بلامانه بودن بازگشایی سینماهای تهران خبر داد. با این حال سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از تعیین تکلیف امکان برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری و بازگشایی تالارها و اماکن عمومی تا روز چهارشنبه 24 دی خبر داد. آقای رئیسی:
در مدارس زیر 50 نفر در مراکزی که در مناطقی که شهرهای آبی هست میتونن باز باشن، همه پایش زیر 50 نفر، اما پایه اول و دوم در به اصطلاح با حد اکثر 10 تا دانش آموز، پایه اول و دوم تو هر کلاس میتونن در مناطق آبی و زرد بتونن به اصطلاح حضور داشته باشن.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور هم میگوید ایران تنها کشوری است که سیر بیماری کرونا در آن نزولی است. دکتر شاهین محمد صادقی درباره میزان موفقیت طرح شهید سلیمانی در شناسایی و کنترل کرونا گفت:
میزان مرگ و میر ما روزی که شروع کردیم یا در اون اوایل 486 تا فوتی در روز داشتیم و امروز با اینکه متاسفیم برای اون 82 نفری که فوت شدن، ولی باید بگیم خوشبختانه میزان مرگ و میر ما بسیار پایین اومده. تعداد گرفتارانمون از 14300 یا 400 اون زمان الان به حدود 5800-900 رسید.
امروز همچنین قرار است با توجه به اینکه واکسن کرونا کش ایرانی روی دو گروه اول دریافت این واکسن عوارض نداشته، به 7 نفر دیگر هم تزریق شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین از ورود واکسن کرونای مؤسسه واکسن سازی رازی به مرحله انسانی خبر داد. آقای رئیسی درباره وضعیت تولید مشترک واکسن کرونا بین ایران و یک کشور دیگر نیز گفت:
انستیتو رازی هم کارای پرکلینیکالشو کامل انجام داده و فکر میکنم انشالله به زودی در آستانه تزریق فاز انسانیش هست، که اینم بالاخره خبر خوب دیگه هست که انشالله بتونن این کار رو انجام بدن. ضمن اینکه کشورمون با یکی از کشورهای دیگه هم که به صورت مشترک به توافق رسیدن که انشالله این کار رو با انتقال تکنولوژی در کشور بتونن این تولید واکسن هم جلو بره.
پیش بینی می شود توزیع واکسن ایرانی از خرداد سال آینده آغاز شود. واکسنی با کارنامه موفق در شکست کرونا.
شما بخوای واکسن کرونا بزنی کدومش استفاده می کنید؟
مشخصا خب ایرانی رو می زنم.
به خاطر اینکه تولید کشور خودمونه دیگه، امتره.
یک طرح گلی بلد بود به سر خودش می زد. خب اینو به سر خودشون میزدن. دنبال کشوری هستن، ملتی هستن که اونا رو نمونه آزمایش خودشون بکنن.
خارجیشو میزنن.
حالا من بگم این خارجیه آمریکاییه.
آمریکایی نه، من این کارو میکردم. انگلیسی هم نمیزدم.
با این حال فراموش نکنیم هنوز هم بهترین راه پیشگیری از ابتلا به کرونا رعایت شیوه نامه های بهداشتی و استفاده از ماسک است.
معاون اول رئیس جمهور گفت باید از هر گونه دخالت غیر کارشناسی در بازار سرمایه به خصوص در مقطع کنونی اجتناب شود و دولت نمیخواهد و نباید در قوانین مقررات و سازوکارهای بورس دخالت داشته باشد. آقای جهانگیری در جلسه مهم وزرای اقتصادی دولت و شرکت‌های حقوقی بزرگ بازار سرمایه افزود رسالت دولت در این مقطع حمایت و پشتیبانی از تصمیمات شورای عالی بورس است. تصمیمات و دستورالعمل‌های اخیر برخی دستگاه‌های دولتی موجب تشدید مشکلات بورس شده. مصطفی محمدخانی گزارش می‌دهد.
افت ادامه دار شاخص‌های بورس در هفته‌ها و ماه‌های اخیر یک بار دیگر مسئولان دولتی را دور هم جمع کرد تا راه چاره‌ای برای خروج بازار سرمایه از رکود 5 ماهه‌اش پیدا کنند. رکودی که موجب افت حدود 40% شاخص کل بورس شده و برخی سهامداران خرد تازه وارد به بورس را حسابی متضرر کرده. شاخص کل بورس نخستین روز این هفته را مانند روزهای گذشته با منفی به پایان برد و شاخص کل با ریزش حدود 25,000 واحدی به کانال 1,200,000 واحدی عقب نشینی کرد. اگرچه در این افت شاخص‌های بورس رشد غیر متعارف بورس در بهار و تابستان امسال و حبابی شدن آن بی تأثیر نبوده، اما اختلاف دستگاه‌های دولتی، اظهار نظرهای متناقض مسئولان مربوطه و تغییرات سریع قوانین و دستورالعمل‌های بورسی و غیر بورسی در ریزش اخیر بورس هم تأثیر بسزایی داشته. البته در این بین نباید از سوجوی برخی شرکت‌های حقوقی بزرگ نیز غافل بود. به همین دلیل بود که عصر دیروز معاون اول رئیس جمهور مقامات اقتصادی دولت مثل وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر کار و رئیس سازمان بورس را به همراه شرکت‌های حقوقی بزرگ بورسی از جمله شهسا را دور هم جمع کرد تا راهی برای خروج بورس از رکود 5 ماهه‌اش پیدا کنند. به اعتقاد اغلب کارشناسان بازار سرمایه، بهترین کاری که دولت و دستگاه‌های دولتی و مسئولان آن برای رونق بورس می‌توانند انجام بدهند، عدم دخالت در بورس است. موضوعی که روز گذشته آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به آن تاکید کرد و گفت بورس نهادی کاملاً مستقل است و دولت نمی‌خواهد و نباید در قوانین، مقررات و سازوکارهای بورس دخالت داشته باشد. پیش‌بینی‌ها برای ریزش بازارهای ارز و سکه و خودرو و مسکن و خروج سرمایه‌ها از این بازارها و هدایت آنها به محلی مناسب و مؤثر برای سرمایه‌گذاری مثل بورس شاید لزوم برگزاری چنین جلساتی را بیشتر کرده. قطعاً بازگشت رونق به بورس علاوه بر اینکه می‌تواند موجب جذب سرمایه‌های سرگردان باشد، می‌تواند کام تلخ سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه را شیرین و آنها را به ماندن در بورس امیدوارتر کند.
ادامه خبرها. در حالی که تنها 10 روز تا پایان ریاست جمهوری ترامپ باقی مانده، اما اوضاع کاخ سفید و آمریکا همچنان آشفته است. دموکرات‌ها عزم خود را جزم کردند تا ترامپ را استیضاح کنند. روزنامه نیویورک تایمز هم فاش کرده ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اینکه تعهد انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را به بایدن داده پشیمان است. گزارش مرتضی علی‌مردانی.
طوفان اعتراضات در ساختمان کنگره آمریکا به ظاهر راهی جز استیضاح ترامپ برای دموکرات‌ها باقی نگذاشته است، اما استیضاح باید در کمتر از 10 روز رخ دهد. به گفته دموکرات‌ها این شرایط فوق‌العاده سیاسی است و باید این استیضاح صورت بگیرد. آنطور که کارولین مالنی رئیس کمیته نظارت در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید، ترامپ یک تهدید است و باید کنار گذاشته شود.
He is incapable of leading. He cannot be trusted. He should resign immediately. He is a clear threat to our democracy.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم تا فردا به ترامپ فرصت داده تا تصمیم بگیرد که خود رأساً استعفا بدهد. اگر دست به چنین کاری نزند که قرائن هم نشان می‌دهد استعفا نخواهد داد، داستان استیزا در مدت 10 روز پیش خواهد رفت.
And only a number of days until we can be protected from him. But he has done something so serious that there should be prosecution against him.
قرار است دموکرات‌ها تحت عنوان متمم 25 قانون اساسی ترامپ را به دلیل قادر نبودن به انجام وظایف قانونیش مورد استیضاح قرار دهند. لایحه‌ای که فردا هم با محوریت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان بررسی خواهد شد. اما در حالی که برخی همحزبی‌های دونالد ترامپ در حزب جمهوری‌خواه هم خواستار برکناری او شدند، اما برخی همچون سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام از دوستان نزدیک ترامپ و مایک پنس معاون ترامپ خواستار توقف فرآیند استیضاح و برکناری او شدند. گراهام میگوید این اقدام به تشنج بیشتر سیاسی در داخل آمریکا منجر خواهد شد.
Call Nancy Pelosi, Chuck Schumer and the squad and tell them stand down. This will destroy the country even further.
اما همزمان با بالا گرفتن صدای برکناری و استعفای دونالد ترامپ در آمریکا، وی گفته که استعفا نخواهد داد. کاخ سفید حتی اعلام کرده پیگیر موضوع تقلب در انتخابات با درخواست استعفای دادستان ایالت جورجیا شده. روزنامه نیویورک تایمز هم امروز فاش کرد ترامپ پشیمانی خود از سخنان روز پنجشنبه و تعهدش درباره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به جو بایدن را ابراز داشته است. رئیس جمهوری که حالا به خاطر از دست دادن فضای مجازی بسیار عصبانی است. طرفداران ترامپ هم از همکنون فراخوان حضور در مراسم تحلیف بایدن را دادند. آنطور که دیوید کی جانستون روزنامه آمریکایی پیش بینی کرده، انتظار می رود آمریکا با تخریب‌های سیاسی بیشتری در روزهای آینده مواجه بشود.
اما وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به اعمال محدودیت علیه ترامپ، رئیس جمهور این کشور و طرفداران او در رسانه‌های اجتماعی این اقدام را خطرناک خواند. مایک پومپئو خاموش کردن آزادی بیان را اقدامی ضد آمریکا توصیف کرده و گفته ما نمیتونیم اجازه بدیم که اونها 75 میلیون آمریکایی رو ساکت کنن. شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک و اینستاگرام حساب کاربری ترامپ رئیس جمهور آمریکا را مسدود کردند. ترامپ جونیور، پسر دونالد ترامپ، نیز در واکنش به این اقدام شبکه‌های اجتماعی گفته تمام جهان دارد به ایالات متحده میخندد، چرا که آزادی بیان در آمریکا مرده. درباره این اقدام اخیر شبکه‌های اجتماعی آمریکا و بازتاب‌های زیادی که در این کشور و حتی جهان داشته گفتگو می‌کنم با همکارم آقای طباطبایان از تحریریه خبر 8 بامداد. آقای طباطبایان، این محدودیتی که برای ترامپ ایجاد شده موقتی یا نه دائمی بسته شده؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و سلام دوباره خدمت شما. ببینید، نه بس ایجاد محدودیت دیگه نیست، کامل بسته شد. یعنی ترامپ دیگه اکانتی لااقل تو توییتر دیگه نداره و این فقط شامل ترامپ هم نمیشه، اکانت طرفداراش هم بسته شد، مثل بن گاریسون که حالا یه کاریکاتوریست،
همونی که ترامپ رو با شخصیت کارتونی گالیورسش
می‌کرد. آره، گاریسون یه کاریکاتوری میکشه که چند تا آدم کوتوله دارن با تناب ترامپ رو می‌بندن ولی اون تنابا رو پاره می‌کنه. حالا جای اون آدم کوتوله ها هم تصاویر مقامات در واقع و رسانه‌های آمریکایی رو کشیده، مثل اوباما یا مثلا سی ان ان و اینها.
بله.
اما اینکه حالا ببینیم ترامپ بتونه مثل گالیور تنابا رو پاره کنه، بعد منتظر باشیم دیگه ببینیم چه اتفاقاتی میفته تو تحولات آمریکا. خود ترامپ البته گفته به زودی پلتفرم یا شبکه اجتماعی مخصوص خودش رو راه اندازی میکنه. اون گفته که این کار باعث افزایش خشونت در آمریکا میشه.
میگم که حالا شاید کاپیتان لیچ جواب این سوالو بدونه.
آره.
به هر حال جدا از این حواشی فکر میکنم که عملا ترامپ در یک سانسور بزرگی گرفتار شده.
همینطوره، شما میدونید ترامپ اعتقاد زیادی به رسانه رسمی آمریکایی نداشت و نداره و معتقده که رسانه آمریکایی خیلی راحت به مردم دروغ میگن. دلیل اصلی درگیری های لفظیش با خبرنگارا تو کنفرانس های خبری هم که همیده. شاید هممون یادمون باشه به همین خاطره.
بله.
به همین خاطرم حالا خیلی از حرفاش تو توییتر میزنه و دنبال کننده های زیادی هم داشت. میدونید حدود 88 میلیون دنبال کننده داشت.
بله.
رسانه نزدیک به ترامپ مثل فاکس نیوز هم الان دیگه ازش فاصله گرفتن چون شکست ترامپ دیگه قطعی شده و این رسانه ها به ترامپ به عنوان یک عنصر سوخته نگاه میکنن. بنابراین وقتی شبکه‌های اجتماعی هم در واقع شبکه‌های اجتماعیش رو سانسور میکنه، عملا دستش خیلی بسته میشه برای ارتباط با مردم.
بعد بین جمهوری‌خواهان چه اونا چه واکنشی به سانسور ترامپ داشتن؟
واکنش ها متفاوت بوده. برخی سکوت کردن، خب هم حزبی شونه، و برخی هم مثل آقای تد کروز سناتور آمریکایی گفته که سانسور و سوء استفاده از قدرت کاری پوچ و بیهوده است.
این اتفاقات اخیر آمریکا در میان کاربران ایرانی هم قطعاً بازخورد داشته. اونها هم معلومه.
اتفاقا یکی از موضوعاتی که از اصطلاحاً الان خیلی داغ شده تو فضای مجازی یا ترند شده و اینها، همین بحث استاندارد دوگانه است که آمریکایی‌ها در خصوص آزادی بیان دارن، اینکه آمریکا خودش رو مهد آزادی بیان و در واقع دموکراسی میدونه، این جور دوگانه با مباحث آزادی بیان برخورد میکنه و خیلی جالب برای کاربرای ایرانی این موضوع بوده.
خب خیلی فرصت نداریم، اگر که فرصت داشته باشیم فقط من این سوال ازتون بپرسم که این استاندارد که حالا قبلا هم توی موضوعات دیگه مثل تروریسم هم بوده دیگه،
به هر حال استاندارد دوگانه غرب و آمریکا تو بحث آزادی بیان هست، خیلی واضح در واقع خودش رو نشون داده، مردم یادشون رفته همین فیسبوک سال 88 تو ایران رسما مسئولیت انتقال پیام بین آشوبگران رو بر عهده داشت، همین توییتر هم همینطور، اما این شبکه اجتماعی نه مسدود شد بلکه توسط در واقع دولت آمریکا تقویت هم شد.
بسیار
خیلی زیاده،
اصلا فرصت نداریم، حالا باید ببینیم که با این اوضاع کنونی در آمریکا چه اتفاقاتی در راه خواهد بود. بسیار سپاسگزارم. و حالا آقای طاهری و خبرهای ورزشی امروز.
به نام خدا، بنده حضور شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم خانم.
زنده.
خب به خوبی و خوشی ثبت نام از نامزدهای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال دیروز تمام شد. برای ریاست مهم فدراسیون به جز افراد نامآشنایی مانند علی کریمی، حیدر بهاروند، کیومرث هاشمی، مصطفی جلورو و شهاب الدین عزیزی خادم که نام‌نویسی کردن، فردی ناشناخته و روحانی هم نامزد شده. حجت الاسلام ستار عبدیپور که به گفته خودش در استان البرز کار فرهنگی انجام داده و نویسنده دو کتاب فرهنگی در زمینه فوتباله. حالا این 6 نفر برای در اختیار گرفتن سکان هدایت مهمترین فدراسیون ورزشی کشور، البته فدراسیون ورشکسته، در مجمع انتخاباتی 10 اسفند رقابت میکنن، البته در صورت تایید نهادهای نظارتی. امروز 4 مسابقه از لیگ برتر برگزار میشه که مهمترینش دیدار تیم‌های فولاد مبارک سپاهان و فولاد خوزستان است. اما در جلسه هماهنگی دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال تصمیم گرفته شد مهمترین بازی نیم فصل کشور به جای ساعت 16:35 دقیقه ساعت 16:15 دقیقه فردا آغاز بشه. کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقه تیم‌های استقلال و پرسپولیس را مهمترین بازی این هفته فوتبال قاره آسیا عنوان و اعلام کرده. فوتبال آسیا فردا به تهران و ورزشگاه آزادی نگاه می‌کنه، جایی که قول‌های فوتبال ایران مقابل هم قرار می‌گیرن. نتیجه چند بازی مهم در اروپا هم عرض کنم که در اسپانیا دیشب بارسلونا با 2 گل لیونل مسی و 2 گل آنتوان گریزمان 4-3 گرانادا را شکست داد و دیدار رئال مادرید با اوساسونا بدون گل مساوی شد. و جام حذفی انگلیس هم تیم برنفورد با نشه دوباره یک برابر میدلزبرو به برتری رسید. سامان قدوس ابتدا از روی یک ضربه کرنر پاس گل اول تیمش رو داد و سپس گل دوم برنفورد رو به زیبایی به ثمر رساند تا این تیم راهی دور بعد بشه. سامان قدوس ستاره‌ای که 4 سال پیش تیم ملی ایران را به تیم ملی سوئد ترجیح داد و به اردوی تیم ایران آمد تا جایی در قلب هموطنانش برای خودش دست پا کنه. خانم از شما شنوندگان عزیز خداحافظ.
بسیار سپاسگزارم.
پیک بامدادی
رسیدیم به بخش پیک بامدادی و آقای رئیسیان که اینجا با من در استودیو هستند تا این بخش رو تقدیم حضور شما کنن. آقای رئیسیان سلام، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سرکار خانم مجروح حسینی سلام، صبح شما بخیر باشه و همینطور صبح همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. با افتخار با پیک بامدادی با شما هستیم. بشنویم عناوین گزارش‌های امروز رو.
اگر تا سوم اسفند ما تحریم ها برداشته نشه، به خصوص تحریم های مالی و بانکی و نفت، قطعا ما بازرسان آژانس رو اخراج خواهیم کرد.
به تازگی غیب شدن دوچرخه 50 ساله از کنار مجسمه پیرمرد زنجانی دزدیده شدن آن را به زبان مردم انداخته.
البته این جای تأسفه که به هر حال واقعا نتونستن اینو مراقبت بکنن.
میگه مثلا این پول رو بریزید به این حساب، برای اینکه شما شادتون قطع نشه مثلا 2000 تومان بریزید به حساب.
خب شنوندگان گرامی صبح شما بخیر، با پیک بامدادی با شما هستیم. شماره پیامک ما 3610 هست. مذاکره به شرط برداشتن تحریم ها، موضوعی که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در سخنرانی اخیر خودشون به اون اشاره کردند. همکارم خانم معظمی در این باره گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
همین 2 ماه قبل بود که مجلس با تصویب قانونی دولت را مکلف کرد که اگر تحریم ها ادامه یابد آنچنان پاسخی به این قضیه بدهد که طرف های مقابل مجبور به رفع تحریم ها بشوند. حالا با ابلاغ این قانون و شروع غنی‌سازی 20% و البته مهلت 2 ماهه‌ای که 3 اسفند به پایان می‌رسد، به نظر می‌آید مرحله دیگری از رویکرد جدید ایران برای رفع تحریم‌ها را پیش رو داریم. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفته طبق قانون مجلس اگر تا 3 اسفند آمریکا تحریم‌های مالی، بانکی و نفت را برندارد، بازرسان آژانس را از کشور اخراج و پایان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را اعلام می‌کنیم.
اگر تا 3 اسفند ما تحریم‌ها برداشته نشه، به خصوص تحریم‌های مالی و بانکی و نفت، قطعاً ما بازرسان آژانس را اخراج خواهیم کرد. قانون مجلس هست و دولت مکلف اجرا کنه.
امیرآبادی فراهانی تاکید کرده قطعا اجرای تعهدات بدون رفع تحریم ها به ضرر ملت ایران است و در مقابل آمریکایی ها و اروپایی ها تا کنون هیچ ضرری نکردند.
برجام رفع تحریم ها بود، چیز دیگه دنبالش نبود. آیا این اتفاق افتاد؟ خیر، اتفاق نیفتاده. پس تا این اتفاق نیفتاده برای چی ما باید تعهداتون رو اجرا کنیم؟
رویکرد جدید ایران پاسخی است به تغییر چندباره مواضع جریان تصمیم ساز در آمریکا. اندیشکده مؤسسه واشنگتن هم تغییر را حس کرده. دنیس راس، مسئول پرونده ایران در دولت اول باراک اوباما، همحزبی بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا، در جلسه اندیشکده تأکید کرده ایران الان در موقعیتی قرار دارد که برای آمریکا شرط تعیین می‌کند و خواهان رفع تحریم هاست. او در ادامه به سخنان انتخاباتی بایدن اشاره و تأکید کرد رئیس جمهور جدید آمریکا پیش از این گفته بود دولتش اهرم‌ها را حفظ و تلاش می‌کند ایران را به برجام و مذاکرات برگرداند، اما او کاری سخت در برابر ایرانیان دارد. جوانمردی، کارشناس هسته‌ای کشورمان، با اشاره به موقعیت هموزن ایران با طرف‌های برجام می‌گوید حالا که به نقطه پیش از برجام برگشته‌ایم، آنچنان که رهبر معظم انقلاب هم تأکید کردند، بحث تحریم‌ها جایگزین بحث برجام شده است و معنای آن این است که فقط با لغو تحریم‌ها صحبت درباره برجام معنا پیدا می‌کند.
تقریباً با توجه به فرمایشات اخیر رهبری، بحث برجام تبدیل شده به بحث تحریم ها. در نتیجه آقای بایدن هیچ پیچ شرطی رو نمیتواند به اصطلاح برای ورود به برجام و سرگیری برجام داشته باشد. تنها راه این است که بایدن بتواند تحریم ها را کامل بردارد و بعد اعلام آمادگی کند که وارد برجام شود. بحث برجام الان به بحث تحریم ها گره 100% خورده. تحریم ها اگر برداشته شود، امکان بازگشت به تعهد و اجرای تعهدات ایران در برجام وجود دارد.
درسته، در واقع به نوعی گام به گام داریم، ایران داره گام به گام پیش میره.
بله، ما برگشتیم به نقطه قبل از برجام که اون پیش شرط ها الان به صورت سیاست گام به گام، هر اقدام عملی که اونها بردارن، ما در قبال اون میتونیم برگردیم به تعهداتی که باید طبق برجام انجام بدیم.
حالا به نظر می آید آزمون جدیدی پیش روست و در غلطان یک بار دیگر در دستان ایران است. معاون وزیر امور خارجه هم تاکید کرده ایران منتظر خواهد ماند تا ببیند آنها چقدر به تعهداتشان عمل می کنند.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
صبح شما بخیر. دوست عزیزی پیامک دارن، نوشتن که قیمت دستوری الان رمز گرانفروشی در بورس کالا شده. وقتی وزارت صنعت بورس کالا رو به علت گرانفروشی 3 برابری قیمت فولاد ملزم به رعایت انصاف در قیمت گذاری میکنه، چرا باید اسمش رو قیمت گذاری دستوری گذاشت؟ هفته پیش یادتون باشه ما گزارشی داشتیم که قیمت فولاد در بورس کالا 3 برابر قیمت تمام شدهش به فروش میرسه و وزارت صنعت گفته که باید در واقع این قیمت درست بشه و متعادل بشه. شماره پیامک ما 30610 است. شاید شما هم در خبرها شنیده باشید پیرمردی در زنجان از 50 سال پیش هر روز دوچرخه‌ای رو کنار درب مغازه خودش میگذاشت تا بلکه صاحبش بیاد و اونو تحویل بگیره. صاحب اصلی این دوچرخه 50 سال پیش اونو نزد این پیرمرد به امانت گذاشته، اما برای گرفتن اون مراجعه نکرده بود. بعد از فوت این پیرمرد، شهرداری زنجان مجسمه ای از این پیرمرد و دوچرخه رو تهیه و به عنوان نماد امانتداری در شهر نصب کرد. اما یکی 2 سال بعد از نصب این دوچرخه گفته شده که دوچرخه سرقت شده و در واقع به سرقت رفته. در پاسخ به این سوال که چگونه شهرداری نتونسته یک سال از این نماد نگهداری کنه، مسئولان سابق و فعلی شهرداری اظهار نظرهای متناقضی میکنند. همکارم خانم شاهعلی در این باره گزارش میده.
او چرخه بینه برم گهتره امانت ده چه زمانده گهتره خوبی برده چون گیده من نگویم شما را جایت گلده حالا خبر یخت.
حاج حسن نلچی 45 سال هر روز دوچرخه را در به مغازه میگذاشت به امید اینکه صاحبش برگردد.
بنده حسین نلچیگر فرزند آقای حسن نلچیگر امانتدار معروف 45 ساله دوچرخه. جریان این دوچرخه این بود که مامورین سد